ساعت 7 شب در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در چهارمین روز نوروز فروردین ماه 1403. من بنیامین صدر به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستیم با مجموعه ای از خبرها، گزارشها و گفتگوها در روزی که همچنان مهمترین خبر حمله مرگبار به یک سالن کنسرت در حومه مسکو است. اما پیش از هر چیز و بالاتر از هر چیز به سراغ خبرها میریم با رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. حمله افراد مسلح به یک سالن کنسرت در حومه مسکو در شامگاه جمعه 133 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. روز شنبه رئیس سازمان امنیت داخلی روسیه از دستگیری 11 مظنون شرکت در این عملیات از جمله 4 فرد مهاجم خبر داد. یک روز پس از این حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی روز شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. در بخشی از این پیام ادعا شده که 4 مهاجم دستگیر شده به سمت اوکراین در حرکت بودند، اما دولت اوکراین ساعتی پس از این عملیات هر گونه دخالت در این حمله را رد کرد. مقامات آمریکایی اعلام کردند در هفته‌های اخیر به روسیه درباره احتمال حملاتی در مسکو هشدار داده بودند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، هند، مصر، عربستان، ایران، اوکراین و لهستان و شمار دیگری از کشورهای جهان این حمله را محکوم کردند. در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی با مردم در روزهای نوروز، روز شنبه عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد که یک لنج با مسافران نوروزی را در دریا توقیف کردند. او دلیل این توقیف را هنجارشکنی و عدم رعایت شونات اسلامی در ماه رمضان عنوان کرد. معاون امنیتی وزیر کشور اول فروردین آنچه را روزخاری در ملأ عام خوانده بود جرم و قابل پیشگیری قضایی عنوان کرده بود. در هفته گذشته ده ها رستوران و اغذیه فروشی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ماه رمضان بسته شدند. هر سال همزمان با ماه رمضان مقامات جمهوری اسلامی درباره روزخاری به مردم هشدار می‌دهند. با انتشار گزارش‌هایی از افزایش 6 برابری قیمت بلیط‌های برخی اماکن گردشگری در استان فارس، شماری از مسئولان این استان این تصمیم را سراسری خوانده و می‌گویند توسط دولت گرفته شده است. محمود فخری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس اعلام کرد این درآمدها به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس میان فضاهای تاریخی دیگر استانها تقسیم می شود. او با تأکید بر اینکه این نحوه تقسیم درآمد مصداق بی‌عدالتی است و لزوم هیئت امنایی کردن فضاهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان تأکید کرد. در پی حادثه واژگونی یک اتوبوس در جاده اصفهان شیراز در روز شنبه تا کنون 5 نفر از سرنشینان این اتوبوس کشته و 24 تن دیگر مصدوم شدند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راه ایران علت این سانحه در محور مرو دشت سعادت شهر در استان فارس را خستگی و خواب‌آلودگی راننده و نبستن کمربند ایمنی از سوی سرنشینان اعلام کرد. در حادثه دیگر خودروی حامل نماینده همدان در مجلس خبرگان رهبری در راه بازگشت از مشهد دچار سانحه شد و همسر او درگذشت. تا روز پنجشنبه تعداد قربانیان حوادث رانندگی در ایران در روزهای تعطیلات نوروزی 370 تن اعلام شده است. و علی اصغر زبردست نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از کاهش شدید مبادلات تجاری ایران با سوریه خبر داد. آقای زبردست به خبرگزاری ایلنا گفت در سال 1402 کل صادرات ایران به سوریه 120 میلیون دلار رسید که معمولاً میانگین صادرات پیشتر 250 میلیون دلار بوده است. به گفته او سال گذشته حجم مبادلات تجاری با سوریه 6 میلیارد دلار بوده است. تنش‌های اخیر میان اسرائیل و سوریه نیز به عنوان یکی از عوامل کاهش تمایل سوریه به واردات کالا از ایران مطرح شده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی بابت خبرها. و اما در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا، حمله مرگبار شامگاه جمعه به سالن کنسرت کاروکوس در نزدیکی مسکو و پیامدهای آن، تأکید اسرائیل بر حمله به رفح با وجود برخی مخالفت ها و اینکه گفته شده گردشگران ایرانی در دو ماه ابتدایی سال جاری میلادی به طور فزاینده ای از ترکیه بازدید کردند. اما حمله مرگبار شامگاه جمعه 3 فروردین به یک سالن کنسرت در حومه مسکو کرملین رو با چالش‌های چندگانه روبرو کرده. در پاسخگویی به افکار عمومی که چرا چنین حمله‌ای به رغم برخی ادعاها و هشدارها رخ داده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاست خارجی مقیم اسپانیا، و درباره ابعاد این حمله مرگبار که گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت اون رو پذیرفته پرسیدم. عطا محمد تبریز:
تقریبا میشه گفت که در 10 سال گذشته در روسیه همچین حمله انجام نشده بود و خب تو این 10 سال پوتین و موسکو تلاششون این بود که نشون بدن که روسیه در یک وضعیت امنیتی بسیار خوبی قرار داره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که داعش این ادعا رو انجام داده اما روسیه این رو نپذیرفت. اما داعش در چندین زمینه میتونه که این عملیات رو انجام بده. اولا روسیه به جز سوریه در کشورهای دیگری به ویژه در آسیای مرکزی با این نیروها درگیر هست و میدونیم که داعش خراسان هم اعضای بسیاری از این مناطق آسیای مرکزی رو تو خودشون قرار دادن. به خاطر همین در واقع اون چیزی که ممکنه که این داعش این عملیات رو در روسیه انجام بده به خاطر حضور این افراد و احتمالا انگیزه های شخصی که میتونن این افراد داشته باشن.
تو این وضعیت حالا جنگ اوکراین یه همچین حمله‌ای با این حجم تلفات و کشته برآوردهای اطلاعاتی امنیتی روسیه رو به چالش میکشه. در این وضعیت در واقع آیا طبیعی هست که داعش بتونه نفوذ بکنه، رخنه بکنه به مسکو یا خیر؟
اتفاقی مهمه اینه که داعش دو جور عملیات انجام میده. یکی بر حسب اینکه کسانی اعلام وفاداری میکنن نسبت به داعش و بعد اون عملیات رو انجام میدن و بعد داعش به خاطر اون وفاداران این رو میپذیره. بعد تحقیقات جدیدتری که انجام شد در مورد داعش اینه که نشون میده که عده‌ای از این افراد میتونن از نهادها و گروه‌های دیگر پول بگیرن. در واقع روسیه معتقده که اتفاقی که امروز افتاده هم چنین چیزیست، یعنی ممکنه که اونها از کشورهای دیگری پول بگیرن. اولین اشاره‌ای که در مسکو وجود داشت به اوکراین بود که اوکراین رو نپذیرفت، ولی در واقع میتونیم بگیم هم انگیزه های شخصی که در میان نیروهای داعش وجود داره، داعش خراسان که برخی از اونها عضو مناطق شوروی سابق بر جای ماندن و ممکنه که انگیزه شخصی داشته باشن، و دیگری امکان این است که به این نیروها پولی پرداخت شده باشه یا ازشون تقاضایی شده باشه.
حالا با این وضعیت این چه تأثیری روی وجهه ولادیمیر پوتین میذاره در میان جنگ فرسایشی با اوکراین از نظر افکار عمومی داخل روسیه و همچنین در بعد بین‌المللیش؟
اوکراین حمایت‌هایی که اساساً از غرب داشت می‌گرفت رو مثل سابق دریافت نمی‌کنه. و پیش از این هم مثلا در برخی از منابع روسی اعلام شده بود که حالا که در واقع چنین وضعیتی در اوکراین وجود داره، سر روسیه امتیازی است که بتونن از این فرصت استفاده کنن و مناطق بیشتری رو در خاک اوکراین تسخیر کنن. این اتفاق میتونه که این وضعیت تشدید کنه، یعنی روسیه میتونه این رو تبدیل بکنه به یک سلاحی که بتونه بره سمت مناطق اوکراین بیشتر. میتونه این وضعیت دست روسیه رو برای مواجهه با غرب، آن چیزی که خب از ابتدای جنگ به عنوان دشمن تصویر کرده، تقویت میکنه برای چنین عملی. از همین جهت میشه گفتش که در واقع روسیه امکان پرداخت به این موضوع رو هم داره. اما در این حال اون نکته‌ای که شما گفتید، یعنی احتمال این وجود داره که این واکنش برعکسی رو به وجود بیاره، ولی یعنی ممکنه که برخی گمان میکنن که این میتواند به واسطه اینکه امنیت اون کلان امنیتی که روسیه ساخته بود رو خدشه‌دار بکنه و بر حسب آنچه که پوتین وعده هایی داده بود و امروز نتونست اون رو عمل بکنه، تا خب به ویژه بعد از اینکه این اتفاق 10 روز بعد پیروزی در واقع پوتین در انتخابات داره روی میده، ممکنه انسان ها رو در روسیه بیشتر با آرمان های پوتین جدا بکنه و بره به سمت اینکه مخالفت در روسیه قدرتمندتر بشه. ولی فعلا آنچه که میبینی حداقل در سوشال مدیای روسی، این شبکه های اجتماعی ملیگرای روسی بیشتر تقویت شده میبینیم.
تحلیلی بود از عطا محمد تبریز درباره حمله مرگبار به یک سالن کنسرت در حومه مسکو که بیش از 120 کشته بر جا گذاشته. اما مهدی بیگی همکارم نگاهی کرده به تاریخچه حمله های مرگبار و خشونتبار در روسیه که با هم میشنویم.
حملات مرگبار در روسیه کم نبوده. سال 1999 انفجار چندین بمب در یک مجموعه آپارتمانی در مسکو منجر به کشته شدن 200 نفر شد. انفجارهایی که روسیه ستیز جویان چچنی را مسئول آنها دانست، اما چچنی ها سرویس مخفی روسیه را متهم به انجام آنها کردند. اوت سال 2000 انفجار یک بمب در زیرگذری در مسکو جان 13 نفر را گرفت و بیش از 90 نفر را مجروح کرد. دو سال بعد جدایی طلبان چچنی با حمله به سالن تئاتری در مسکو بیش از 700 نفر را برای چند روز گروگان گرفتند. نیروهای روسیه در نهایت به ساختمان حمله کردند و برای کشتن مهاجمان از گاز استفاده کردند که در نتیجه آن 41 شورشی و 129 نفر از مردم کشته شدند. سال 2003 46 نفر در پی انفجاری در یک ایستگاه قطار در جنوب مسکو کشته شدند. سال 2004 اما سه حمله مختلف اتفاق افتاد. یک انفجار در متروی مسکو، سرنگونی دو هواپیمای مسافربری و در نهایت کشته شدن بیش از 300 نفر در جریان یک گروگانگیری. اول سپتامبر 2004 در نخستین روز سال تحصیلی جدایی طلبان چچنی به مدرسه‌ای در بسلان در جنوب غربی روسیه حمله کردند. آنها بیش از 1000 نفر از کودکان دبستانی، والدین و آموزگاران آنها را به مدت 50 ساعت در شرایط ناگواری گروگان گرفته بودند. گروگانگیری با هجوم نیروهای امنیتی روسیه به مدرسه پایان گرفت. اما شدت حملات نیروهای امنیتی روسیه به حدی بود که بیش از 330 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند. تعداد زیاد کشته شده های این حادثه موجب شد که نوع عملیات نیروهای امنیتی روسیه زیر سوال برود. پس از آن تا سال 2013 5 حمله دیگر هم در روسیه صورت گرفت که در مجموع بیش از 140 نفر دیگر از شهروندان روسیه در آنها کشته شدند. حملاتی که جدایی طلبان چچنی متهمان اصلی آنها معرفی شدند. اکتبر 2015 اما گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش یک هواپیمای مسافری روسیه را بر فراز آسمان مصر هدف قرار داد. همه 224 سرنشین آن کشته شدند. دو سال بعد یعنی در آوریل 2017 هم 14 نفر در انفجاری در متروی سن پترزبورگ جان خود را از دست دادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده جمعه گفت که حمله زمینی به رفح موقعیت اسرائیل را در طولانی مدت به خطر میندازه. اما چرا اسرائیل بر حمله به رفح تاکید میکنه؟ این پرسشیه که دقایقی پیش از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان پرسیدم. علی صدرزاده:
دلیلی که آقای نتانیاهو میاره میگه ما هنوز برنامه‌هایی رو که در مورد حماس داشتیم انجام نگرفته، بخشی از جنگجویان حماس به رفح و به خاطر اینکه که از اهدافی رو که اعلام کرده نابودی حماس هست، میگه که ما باید به رفح بریم، ولی در واقع یه برنامه دراز مدتی هم داره و اون اینه که چون برنامه‌ای برای روز بعد از جنگ برای غزه نداره، چون همونطور که میدونید با حکومت خودگردان فلسطینی مخالف هست، در دنبال این هست که ریشسفیدان فلسطینی سینی پیدا بکنه که بعد از جنگ اداره غیر نظامی غزه رو به عهده بگیرن که اونها هم هنوز پیدا نشدن. بنابراین مثل این که تصمیم هست با کارهایی که الان داره در غزه انجام میده، خیابون بسیار وسیع کشیده، اینی بسیار طویلی کشیده از درق به غرب و عملا غزه رو به دو بخش تقسیم کرده، تصمیم داره که بعد از جنگ هم اداره نظامی غزه رو عهده‌دار بشه و برای این کار میبینی که تجمع این عده زیاد 1,200,000 نفر در یک محل کوچیکی براش مشکل هست. این است که تصمیم داره اینها رو از اونجا تخلیه کنه تا بتونه کنترلش رو بر غزه بعد از روز جنگ حفظ بکنه. ولی خب دیده که مشکل بسیار بزرگی داره، عملا اسرائیل در انزوای بین‌المللی قرار گرفته که بزرگترین متحدی سعی میکنه که مجابش کنه که این کار رو نکنه. و همونطوری که گفتید، مثل این که آمریکا همچنان تأثیری نداره روی تصمیمات نتانیاهو.
چه هست این دلیل شکست میانجیگری ها؟ هی مرتب درخواست میشه از دو طرف جنگ، یعنی هم حماس هم اسرائیل، اما شکست میخوره. دلیل این ناکامی تلاشا و میانجیگری ها برای آتش بس چه میتونه باشه؟
یه دلیل تاریخی داره و اون این است که اسرائیل در طول تاریخ همیشه به منافعش توجه کرده و اصولا چنین میبینه که حتی حرف متحدین نزدیکشون مثلا آلمان، الان پارلمان آلمان دیروز تصمیم گرفته تقاضا کرده که اسرائیل این کار رو نکنه، ولی ظاهرا مثل این که حتی حرف آلمان رو هم حاضر نیست بپذیره. علتش این است که این حادثه‌ای که بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد یک حادثه عجیبی هست برای اسرائیلی ها. تصویر هولوکاست هست، هولوکاست دوم هست، و چنین قانع کرده مردم اسرائیل که ما هیچ راهی نداریم جز این که اصولا تصویر عمومی یا مسئله غزه رو کاملا عوض بکنیم. به همین در طرف متحدیشون هم نمیپذیره. یه مسئله دیگه هم شخص آقای نتانیاهو داره. نتانیاهو همونطور که میدونید با مشکلات سیاسی بسیار زیادی روبرو است. با یک کابینه ائتلافی هم داره حکومت میکنه که بخشش بسیار رادیکال هستن، بعضی ها میگن فاشیست هستن، به خصوص اون وزیر دارایی یا وزیر امنیت ملیش، و پس داده میشه که ادامه جنگ به نفع ادامه حکومتش هست.
داخل خود اسرائیل هم در واقع موانعی وجود داره یا مسائل و مصلحت اندیشی های وجود داره برای اینکه به این راحتی ها با طرحهای پیشنهادی آتش بس موافقت نشه یا شروط مشخصی گذاشته بشه برای پذیرفتن آتش بس از سوی اسرائیل.
مخالفت ها در درون اسرائیل زیاد، به نتانیاهو تصور میکنه جنگ رو ادامه بده و برای ادامه جنگ واقعیت این که پشتیبانی مردم رو داره، مردم اسرائیل اکثریت موافق هستن که به هر حال این وضع نمیتونه ادامه داشته باشه، و فکر میکنه که ادامه جنگ یک جوری نجات سیاسی هم هست.
دیدگاه علی صدرزاده بود درباره تأکید اسرائیل بر حمله به رفح و مقابله با حماس. اما نوروز دیگری از راه رسید و همکارانم در رادیو فردا این نوروز رو به شما مخاطبان همیشگی تبریک گفتن.
نسرین افشار هستم و با یه بچر نوروز 1403 رو به همه ایرانی ها و همه اونایی که این روز رو در سراسر جهان جشن میگیرن تبریک میگم. باشه که سال جدید برای همه ما پر از برکت و سلامتی و آزادی باشه. ایام بهار است و گل و لاله و نسرین از خاک برایند، تو در خاک چرایی؟ نوروز همه مبارک.
با درود خدمت همه هموطنان عزیز و گرامی، سال نو خورشیدی برای تک تک شما پیروز و خجسته بوه. امیدوارم سالی پر از خوشی و سلامتی و تندرستی بدارید، سالی با بهترین لحظه ها، صفای همیشگی و عشق فراوان به زندگی برای همه شما آرزو دارم. امیر کهنوز.
سالی نویتان پیروز به هیوادارم سالی که لیوان لیول دلخوشی و بختواری تان هبه. رجیار کریم، هاوکاری رادیو فردا، لهرمی کردستانی ایران.
نوروز و لحظه تحویل سال وقت شکفتنه. برای من پیش آمده که در لحظه تحویل سال حواسم به ساعت نبوده، حواسم به رادیو یا تلویزیون نبوده که متوجه تحویل سال بشم، و ناگهان یک گلدان کوچک نارنج که در اتاق داشتم شکفته و عطرش تمام فضا رو در بر گرفت. من مهدی احمدی هستم و براتون نوروز شکفتن و شکوفایی آرزو می‌کنم.
من فرشته قاضی ام. بایرام گوزلیه ده. گوزلیهلر سیزینن اولسون. بایراموز مبارک اولسون.
شاد باشه جمعی از کارکنان رادیو فردا رو برای نوروز شنیدید. اما وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه از افزایش 94% شمار گردشگران ایرانی بازدید کننده از این کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری میلادی یعنی سال 2024 خبر داده. بر اساس آمارهای ارائه شده در سایت این وزارتخانه در دوره یاد شده 438 هزار شهروند ایرانی به ترکیه رفتند و صدرنشین گردشگرهای خارجی این کشورند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پودفروش ساکن استانبول خبرنگار حوزه گردشگری نخست از او درباره دلایل افزایش سفر گردشگران ایرانی به ترکیه پرسیده.
بله، به هر حال رسانه‌های ترکیه باستاب دادن این خبر رو، اما یه نکته که فکر می‌کنم ما ازش غفلت می‌کنیم اینه که توی سال‌های اخیر ساکنان در واقع ایرانی ترکیه خیلی زیاد شده، یعنی حالا هم به دلیل اینکه تحریم‌ها به هر حال افزایش پیدا کرده، یه عده‌ای از ایرانی‌ها ترجیح دادن که اینجا در حال دفتری داشته باشن برای امور بازرگانیشون، در واقع کارهاشون رو بتونن راحت‌تر انجام بدن، اینجا اقامت گرفتن، یا حتی هستن کسانی که برای دیدن خانواده‌شون که امکان اومدن به ایران ندارن، اینجا خانه‌ای خریداری کردن و اقامت کردن. جز اونم به هر حال ایرانیایی هستن که اینجا دارای اقامت هستن و متأسفانه توی این آمارهایی که در واقع اعلام میشه هم در داخل ایران و هم در ترکیه، اینها رو از هم تفکیک نمیدن. در واقع این آمارها قابل تفکیک نیستن. این مسافران ثابتی که از ترکیه به ایران یا بالعکس مسافرت میکنند که ثابت هستن، ولی ما این رو باید در نظر بگیریم که اینها جز گردشگران به هر حال محسوب نمیشن و اینها سفرهایی دارن که حتی امکان داره دو هفته، سه هفته، ماهی یک بار این اتفاق بیفته، بنابراین اینها جز آمار گردشگران نیستن.
خانم پودفروش، یکی از دلایل افزایش شمار گردشگران ایرانی در ترکیه رو هم میگن که به خاطر بالا بودن هزینه‌های سفرهای داخلی در ایران هست. چرا باید هزینه‌های سفر در داخل بیشتر از مثلا یک مسافرت خارج از کشور باشه؟
بله، رسانه‌های داخل کشور خودمون اعلام کردن که سفر یک گردشگر به کیش همتراز هست با سفر به در واقع استانبول و این کاملا شما در هزینه‌های بلیط، هزینه‌های اقامت در کیش و حالا شهرهای دیگه، حتی مشهد که یک شهر زیارتیه و امکانات در واقع بیشتر بهش داده میشه برای اینکه جذب گردشگر زیارتی براشون در واقع رغبت بیشتری دارن، حتی در اونجا هم ما این افزایش قیمت رو میبینیم. اما نکته که وجود داره این هستش که به هر حال این رو هم باید در نظر بگیریم که ارزش لیر مثل ارزش ریال در واقع داره پایین میاد. حتی من در داخل ایران هم گاهی نوسانش از 2000 تومان به 1800 تومان میرسه، بنابراین سفر به ترکیه برای ایرانی ها به صرفه است، به خصوص این که مثلا هستن هموطنانی که از استانهای شمال غربی ایران سفر میکنن به شهرهای مرزی مثل وان، اونها چون به هر حال با خودروی شخصی خودشون میتونن مراوده داشته باشن، هزینه های سفر پایین میاد با توجه به این که مسیر هم مسیر طولانی نیستش.
خانم پودفروش، همونطور که خودتون هم گفتید قیمت برخی از مراکز گردشگری در ایران افزایش پیدا کرده. گفته شده که در استان فارس برخی از این اماکن تا 6 برابر بلیتش گرانتر شده. حالا گران شدن این آیتم های گردشگری در ایران چه زیانی رو برای خود صنعت گردشگری در ایران در پی خواهد داشت؟
ببینید، داستان اینه که اصلا صنعت گردشگری برای حکومت جمهوری اسلامی بیشتر یک کالای لوکس به حساب میاد و اینها خیلی علاقمند به این نیستن که اصلا گردشگری جابجا بشه داخل ایران و اصلا گردشگر خارجی جذب بشه. این اتفاقایی که میبینیم که مثلا از سلبریتی‌های چینی استفاده میکنن و اینا بسیار طرح‌های مقطعیه که اصلا مداومت هم نداره. بنابراین ما در جمهوری اسلامی اصلا نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که زیرساخت‌های گردشگری ما، چه برای گردشگری داخلی چه برای گردشگران خارجی، زیرساخت‌های درستی باشه. به همین دلیله که ما در چند سال اخیر مواجه هستیم با سفرهای ارزان قیمت، مواجه هستیم با چادر زدن‌های که متاسفانه توی همین چند روز اخیر هم خبرهایی داشتیم مبنی بر این که به هر حال خطرآفرین هستن، به این دلیل که گاز پیکنیکی به هر حال داخل چادر میذارن یا حتی در داخل خودروشون میذارن. چون ما زیرساخت‌های لازم رو برای سفر ارزان هم نداریم، بنابراین شاهد تلفات هستیم چه به لحاظ جاده‌ای هم چه به لحاظ اقامتی.
گفتگویی بود با هستی پودفروش، خبرنگار گردشگری، درباره تعداد سفرهایی که به ترکیه انجام میشه، حالا چه در قالب گردشگر از طرف ایرانی ها و چه در قالب های دیگه مثل اقامت یا مسائل کاری. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به این گزارش میپردازیم که گرمایش زمین با ایجاد تورم چه رابطه‌ای داره. دانشمندان پیش از این دریافته بودند که گرمایش زمین علاوه بر آتش سوزی و خشکسالی، پرخاشگری و عوارض روانی داره. حالا در پژوهش‌های تازه به این نتیجه رسیدند که گرمایش زمین بر ایجاد تورم هم تأثیر داره. شهاب عموپور گزارش میده.
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پدیده گرمایش اقلیمی بر افزایش قیمت‌ها از جمله بر بهای مواد خوراکی تأثیرگذار است. بر پایه پژوهش‌های تازه که نتایج آن در رسانه‌های تایمز اقتصادی و طبیعت منتشر شد، در یک دهه آتی تغییرات اقلیمی ممکن است سبب شود که بهای مواد خوراکی هر سال تا 3.2% افزایش یابد. همچنین پیش بینی می‌شود که اگر روند گرمایش اقلیمی به شکل کنونی تداوم داشته باشد، در سال 2035 میلادی بین 0.3 تا 1.2% از نرخ کلی تورم در دنیا تنها بر اثر تغییرات اقلیمی رخ بدهد. گرمای شدید و شوک اقلیمی سبب کاهش در عرضه مواد غذایی و در نتیجه بالا رفتن بهای آن می شود. پژوهشگران دمای هوا و بهای مواد غذایی و سایر کالاها را در 121 کشور بین سالهای 1991 تا 2020 مورد ارزیابی قرار دادند. آنها میگویند در کشورهایی که در نیمکره جنوبی زمین قرار دارد، افزایش دما در همه فصول سال بر ایجاد تورم مؤثر است. اما در کشورهای نیمکره شمالی، این تأثیر تنها در فصل تابستان دیده می شود. در همین راستا، مؤسسه پژوهشی پوتسدام آلمان گزارش داد که گرمای شدید در تابستان سال 1401 در اروپا تا 0.67% بر افزایش بهای مواد خوراکی تأثیرگذار بود. همچنین بر پایه‌ی پژوهش‌ها، تأثیر افزایش دما بر بهای کالا در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی چشمگیرتر است. پژوهشگران هنوز به داده‌های دقیق در مورد قیمت فرآورده‌ها در آسیای جنوب شرقی دست نیافتند. اما به گفته آنها، در کل در سرزمین‌هایی که شدت گرما بیشتر باشد، تأثیر آن بر درصد افزایش قیمت نیز بالاتر است. به تایید سازمان دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا، سال 2023 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ بود. علاوه بر تورم، پدیده خشکسالی و آتش سوزی از جمله پیامدهای گرمایش اقلیمی در زمین است. بخش‌هایی از ایران نیز در سال پیشین با موج شدید گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی روبرو شد. دانشمندان همچنین پیشتر دریافتند که گرمای شدید عوارضی روانی از جمله پرخاشگری را نیز در پی دارد. یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین انتشار گازهای گلخانه‌ای است. انتشار بخشی بزرگ از این گازها توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه رخ می‌دهد.
گزارشی بود درباره تأثیر گرمایش زمین بر ایجاد تورم، موضوعی که در ایران دلیلش گرمایش زمین صرفاً نیست و
چندین و چند دلیل دیگر داره که بر تورم روزافزون دامن میزنه و فشار اقتصادی بر خانواده ها رو بیشتر کرده. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این مجله شامگاهی همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. من با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.